و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات سوری به اجرا نهاد. در پی انفجارهای انتحاری مرگبار دو هفته پیش در بغداد یک پزشک عراقی بازداشت شد. و حزب الله لبنان امروز در بیروت برای فرمانده ارشد نظامی خود مراسم تشییع جنازه برگزار می‌کند. 25 بهمن 86، پنج شنبه 14 فوریه 2008، روز عشق. هفته صبح هست در تهران، 4:30 در پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. بامداد خوش. در روز ولنتاین، روزی که در اکثر نقاط جهان از جمله اخیراً در ایران به روز عشق شهره شده است، روز ولنتاین به مجله بامدادی ما خوش آمدید. نیوشا بغراتی هستم با شما به مدت نیم ساعت و امیدوارم بامداد خوشی را آغاز کرده باشید. همراه شماییم چون هر بامداد با خبر، گزارش و گفتگو و همراه شماییم در اینجا در استودیو خبر در صفحه نخست با آخرین خبرها. حسین قویمی همکارم هم اکنون در کنار من در استودیو خبر است. آقای قویمی بامداد شما هم خوش.
بامداد شما هم خوش و با درودی فراوان خدمت شنوندگان گرامی خبرها را آغاز میکنم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور داد به علت مداخله در عراق تحریم‌های جدیدی علیه مقامات سوری به اجرا گذاشته شود. بر پایه این دستور دارایی‌های مقام‌های دولت سوریه و شرکای آنان در ایالات متحده مسدود خواهد شد. افراد وابسته به سیستم فاسد دولتی که ثبات عراق را از بین بردن نیز شامل این مجازات ها خواهند شد. کاخ سفید همچنان تاکید کرد که سوریه در امور داخلی لبنان مداخله می کند. دولت دمشق همواره این ادعا را تکذیب کرده است. در خبر دیگر، در پی انفجارهای انتحاری مرگبار دو هفته پیش در بغداد یک پزشک عراقی بازداشت شد. روز اول فوریه دو هفته پیش دو زن عقب مانده ذهنی با انفجار بمب‌هایی که حمل می کردند بیش از 100 نفر کشته بر جای گذاشتند. دریا سالار گریگوری اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا در عراق اعلام داشت که رئیس موقت آسایشگاه روانی الراشد به ضمن رساندن اطلاعات خصوصی بیماران به القاعده بازداشت شده است. و در خبر دیگر، حزب الله لبنان امروز در بیروت برای عماد مغنیه فرمانده ارشد خود مراسم تشییع جنازه برگزار می‌کند. عماد مغنیه روز گذشته در انفجار یک خودرو در دمشق کشته شد. نام این فرمانده حزب الله به علت دست داشتن در عملیات تروریستی علیه هدف‌های غربی در فهرست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا قرار داشت. دولت آمریکا از کشته شدن عماد مغنیه ابراز خوشنودی کرده است. حزب الله انگشت اتهام در قتل عماد مغنیه را به سوی اسرائیل نشان رفته، اما دولت اسرائیل این اتهام را تکذیب کرده است. مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه در حالی برگزار می شود که امروز به مناسبت سومین سالروز ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان مراسم راهپیمایی در بیروت برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، اعضای شورای امنیت امروز در یک نشست فوق‌العاده مسئله استقلال کوزوو را به بحث می‌گذارند. رهبران آلبانیایی تبار کوزوو با ارائه طرحی به سازمان ملل خواستار استقلال کوزوو هستند. ریکاردو آلبرتو آریاس نماینده دائمی پاناما در سازمان ملل که ریاست دورایی شورای امنیت را بر عهده دارد اعلام داشت در پی دریافت نامه از سوی صربستان و روسیه با مذاکرات غیرعلنی در این باره موافقت کرده است.
آخرین خبرها بود. حسین قویمی سپاس. در ادامه این مجله بامدادی بیشتر خواهید شنید از این جمله. یک ترور هنوز در سرقت‌های خبری است. سوء قصد به جان یک مقام بلندپایه حزب الله و واکنش‌ها. نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران در ایران و درد دل های یک روزنامه نگار. همچنان در دنیای مطبوعات، در همسایگی ایران یک خبرنگار افغان اخراج شد. اتهام استفاده از واژگان فارسی. و در روز عشق پرونده یک عشق را ورق می‌زنیم. عشق یکی از خبرسازان روز، امپراتور گاز، رهبر یک کشور. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با ما باشید. خواهید شنید. تا ساعتی دیگر جسد عماد مغنیه مسئول ستاد عملیات ویژه سازمان حزب الله لبنان که سه‌شنبه شب در دمشق کشته شد در لبنان به خاک سپرده می شود. در حالی که اسرائیل و هیچ عامل دیگری مسئولیت سوء قصد به او را بر عهده نگرفته، مقامات اسرائیل و آمریکا از این رویداد ابراز خرسندی کردند. حزب الله و جمهوری اسلامی ایران همچنان اسرائیل را عامل قتل عماد مغنیه معرفی می کنند. سوریه پس از گذشت یک شبانه روز قتل مغنیه در دمشق را تایید کرده و اعلام نموده است که تحقیق در مورد آن را آغاز کرده. درباره آخرین رویدادهای مربوط به سوء قصد به جان این مقام ارشد حزب الله، گزارش میترا فرهمند خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه را میشنویم.
قطعاتی که از جسد عماد مغنیه در پی انفجار سه‌شنبه شب در دمشق باقی مانده بود، قرار است امروز پنج شنبه در دهکده زادگاهش به خاک سپرده شود. سازمان حزب الله ارزیابی کرده که صدها هزار نفر از طرفدارانش در خاک سپاری مغنیه شرکت کنند. عماد مغنیه ابتدا به صفوف سازمان آزادی بخش فلسطین پیوست، ولی عملیات مهم او از زمانی که در جوانی به عضویت حزب الله درآمد آغاز شد. از او به عنوان عامل بمبگذاری در مقر چتربازان آمریکایی در بیروت، روبودن هواپیمای 747 شرکت TWA در مسیر بیروت الجزایر، روبودن شمار زیادی از غربی ها به ویژه آمریکایی ها در لبنان در دهه 80، انفجارهای مرگبار سفارتخانه اسرائیل در آرژانتین، کانون همیاری یهودیان آرژانتین، روبودن سربازان اسرائیلی و عامل آغاز جنگ 33 روزه نام برده شد. مغنیه شامگاه سه‌شنبه هنگامی که سوار اتومبیل خود شد در نزدیکی یک مؤسسه وابسته به جمهوری اسلامی ایران در دمشق بر اثر انفجار کشته شد. تلویزیون حزب الله او را مجاهد فی سبیل الله معرفی کرد.
شهید القائد رحمه الله هدفا للصهاینه والمستكبرین.
قسان بن جدو از خبرنگاران مشهور عرب در لبنان قتل عماد مغنیه را یک ضربه بزرگ توصیف کرد.
هذه العمليه تعتبر خطيره جدا بالنسبه لحزب الله، هي بالتاكيد ضربه قويه لحزب الله وللمقاومه.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جهان بدون مغنیه جهانی بهتر است. گمانه‌زنی در مورد اینکه چه کشوری سوء قصد به عماد مغنیه را طراحی و اجرا کرد ادامه دارد. حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی این امر را به اسرائیل نسبت دادند. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد تلاش‌ها برای نسبت دادن این قتل به این کشور را رد می‌کند، اما مقامات غیر رسمی اسرائیل با خرسندی از قتل عماد مغنیه به سوابق گسترده او در عملیات مسلحانه اشاره کردند. دنی یتوم رئیس اسبق موساد گفت قتل مغنیه یک دستاورد بزرگ برای کشوری است که آن را اجرا کرده است.
אני יודע רק שעימד מוגניה היה בן מוות הרבה מאוד שנים, והוא נמצא בחלק העליון של רשימת המבוקשים.
همزمان با خاکسپاری عماد مغنیه در لبنان، ملیگرایان لبنان نیز پنج شنبه سومین سالگرد قتل رفیق الحریری را با برگزاری تظاهرات یادآوری می‌کنند. در نتیجه این وضعیت، ارتش لبنان در حالت آماده باش است.
عماد مغنیه همچنان در سرخط‌های خبری میترا فرهمند بود در اسرائیل از رادیو فردا. بیشتر می توانید بخوانید درباره این مسئله در وبسایت ما. هم اکنون خبر اصلی رادیو فردا.com به همین مسئله اختصاص دارد. رادیو فردا.com، تکرار می کنم، آدرس ما در دنیای مجازی.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
خب دوستا، همکارم آرش البرزی بود از وبسایت رادیو فردا. اگر نمی توانید در ایران به وبسایت ما دستیابی پیدا کنید، andimeshkian.com آدرسی است و ابزاری است که شما را مستقیما به صفحه اصلی ما می رساند، andimeshkian.com. andimeshkian.com. اما در ایران خبرنگاران همچنان در توجهات محافل حقوق بشری قرار دارند. روز گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از وضعیت خبرنگاران در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارش این نهاد ناظر بر آزادی مطبوعات که مقر آن در پاریس است، وضعیت مطبوعات در ایران طی سال گذشته بدتر شده. در همین زمینه بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک روزنامه‌نگار در ایران. این روزنامه‌نگار که نخواست نامش فاش شود، درباره آزادی سیاسی و آزادی مطبوعات در ایران چنین میگوید:
همین که من دارم بدون نام با شما صحبت میکنم که مشکلات کاری ماست. جاهای دیگه دنیا عرصه خبرنگاری و خبررسانی عرصه آزادی است، به این معنی که اینها میتونن برن توی جاهایی که دولت هستش یا سازمانهای خصوصی یا هر جای دیگه طلب خبر بکنن و این خبر رو اونها ملزم هستن که به اینها بدن. ولی اینجا درست برعکسش هستش، به این معنی که شما وقتی میخواییم یک خبری رو مخصوصا در عرصه سیاست ایران یا جاهایی مثل سازمان بهزیستی، کمیته امداد، تیمی که دیگه سیاسی هم در وهله اول نیستند، میخواییم یک خبری رو بگیرید، به هیچ عنوان خبر رو شما نمیدن. یعنی روابط عمومی در حقیقت جایی هستن که سعی میکنن شما به هیچ خبری دسترسی پیدا نکنید. چون خبر رو هم اگر به دست بیارید نمیتونید چاپ بکنید، چون اگر چاپ بشه روزنامه رو میبندن، بنابراین دچار خودسانسوری میشه. و در نهایت اینکه کسی دنبال خبر نمیره، چون میدونن خبر به دست نمیاد، ثانیاً اینکه چاپ شدنش با هزار مخاطره همراه هستش.
در مورد روزنامه‌های مستقل و غیر دولتی چطور؟
روزنامه‌های مستقل هم که تقریباً چی باقی موندن، اینها هم متأسفانه با این مدیران مطبوعاتی، اینها اولا سعی میکنن که بیمه نکنن و هم این که به این دلیل که مطمئن هستن که روزنامه‌شون به هر حال بسته میشه، یه ما دیگه، دو ما دیگه، شش ما دیگه، هیچ گونه طرح رفاهی بلند مدتی برای خبرنگارها در نظر نمیگیرن. این هستش که بیشتر همکاران بنده یا الان مستأجر هستن و در خرج یومیه‌شون هم گرفتارن و یا این که به کارهای غیر از خبرنگاری دست میزنن که بلکه بتونن معیشت خودشون رو تامین کنن. متاسفانه روزنامه‌نگاری تو ایران شغل محسوب نمیشه، یک دردسره. دردسری که بعضی‌ها پذیرفتن، یک جور اعتیاد هم هستش که هیچ جوری هم از این زرده نمیتونم که من بیام، به دلیل علاقه و هویتی که در این کار پیدا میکنم.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گروهی از روزنامه‌ها و خبرنگاران رو متهم به اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و همینطور دریافت پول از خارجی‌ها کردن.
توی جامعه‌ای که خبر گرفتن و خبررسانی کاملا ممنوع هست و رسانه‌های حکومتی هم خبرهای کاملا قبلا دیده شده و تصدیق شده رو درج میکنن، هر گونه فعالیت خبری حرفه‌ای اسم شایبه داشته باشه برخلاف امنیت ملی. آنفرانزای مرده در نظر بگیرید، متاسفانه درج این خبر که مثلا ادهی دچار آنفرانزای مرده شدن، یه سری هم مقداری ها پول خودشون از دست دادن، این خبر برخلاف امنیت ملیه. ببینید خط قرمزها تو کجا پیشروی کرده. در باب جاسوسی هم میگم که متاسفانه خبر رسانه رو جاسوسی گرفتن. یعنی نکته دیگه هم که ارزش اینه که من تا به حال خبرنگار سراغ ندارم که بعض مالی درست درمانی داشته باشه. بالاخره این پولای خارجی که در امسال بنده رسیده باید یک جای نمود بیرونی هم داشته باشه دیگه. خبرنگاری که داره مسافر کشی میکنه بعضن و سراغ دارن تو گفتگاه خودن، این خبرنگار چطوری میتونه پولای خارج بگیره؟
ایران جزو خطرناکترین کشورها و مشکلترین کشورها برای اهالی مطبوعات است. این را سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در گزارش سالانه خود. درد دلهای حرفه‌ای یک خبرنگار را میشنیدید. در تهران گفتگو از همکارم بهزه کارونی بود. اگر شما هم درد دلی دارید، حرفی، نظری در مورد برنامه‌های ما، مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز ایران و جهان، می توانید با ما صحبت کنید. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. در 24 ساعت شبانه روز پذیرای نظرات شما، نظرات شما هم در بخش‌های خبری ما انعکاس می‌یابد و هم آن را می‌توانید در برنامه صدای شما در روزهای چهارشنبه مجله‌های خبری شامگاهی بشنوید. اما همچنان در دنیای خبر، در همسایگی ایران، افغانستان، در پی اخراج یک خبرنگار از شبکه تلویزیون دولتی این کشور در استان بلخ به جرم استفاده از زبان فارسی دری، نهادهای متعدد واکنش‌های تندی به این رویداد نشان دادند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اقدام وزارت فرهنگ این کشور مبنی بر اخراج این خبرنگار را محکوم کرده است. به افغانستان می‌رویم. خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌دهد در کابل، علی جویباری.
اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور را مبنی بر اخراج خبرنگار تلویزیون دولتی افغانستان به اتهام استفاده از واژه‌های فارسی دری محکوم کرده است. هفته گذشته بصیر بابه خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان در استان شمالی بلخ پس از بکارگیری واژه‌های نظیر دانشجو، دانشگاه و بیمارستان در گزارش‌هایش به دستور وزیر اطلاعات و فرهنگ از تلویزیون ملی اخراج شده و دو تن از مدیران این تلویزیون نیز جریمه نقدی شدند. این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان واکنه تند فارسی زبانان را در این کشور در پی داشته است. فهیم دشتی مسئول اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان ضمن درخواست احیای وظیفه خبرنگار اخراج شده از تلویزیون ملی در بلخ از رئیس جمهور افغانستان خواست تا از اقدامات غیرقانونی وزارت اطلاعات و فرهنگ جلوگیری کند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر برکناری دو کارمند رادیو تلویزیون ملی بلخ و آشکار دادن به یک کارمند رادیو تلویزیون ملی در کابل را به دلیل استفاده از واژه‌های فارسی دری در گزارش‌هایشان شدیداً نکوهش می‌کند. با باور ما این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ نقض قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و اصول آزادی بیان در کشور است.
در همین حال رهنورد زریاب نویسنده مشهور فارسی زبان افغانستان نیز خواستار برخورد قانونی وزیر فرهنگ با رسانه‌ها شد و گفت که او نباید خلاف قانون عمل کند. آقای زریاب نیز این اقدام وزیر فرهنگ افغانستان را تقبیح کرد.
ما این حرکت وزارت اطلاعات فرهنگ را چنان که در بیانیه که صادر میشه آمده شدیداً تقبیح و نکوهش میکنیم.
احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان نیز درباره اقدام وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این اقدام او برای ایجاد تشنج قومی است. او تاکید کرد که وزیر فرهنگ افغانستان برای بقایش در این پست به این اقدامات دست میزند.
به خاطر دوام ماموریت خود میکنن این کار، میخوان که دو زبان دو قوم به یک دیگر جنگ کنه و اونا از آوی گلالود ماهی بگیرن.
کمیسیون امور فرهنگی پارلمان افغانستان نیز اعلام کرد که وزیر اطلاعات و فرهنگ را به خاطر حذف کلمه فرهنگ از تابلوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز جایگزینی تابلوی انگلیسی به جای تابلوی دری و مسئله اخراج بصیر بابه خبرنگار تلویزیون ملی برای استجواب به پارلمان فراخوانده است. شمار زیاد از فرهنگیان افغان نیز به این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ اعتراض کرده و گفتند که نباید کسی به جرم استفاده از زبان مادریش توبیخ و مجازات شود. علی جویبادی، رادیو فردا، کابل.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا همچون هر مجله بامدادی پیش از آن که در این بامداد سرد به پای پیشخوان روزنامه فروشی ها بروید، نگاهی داریم به آنچه در تحریریه های پایتخت تیتر شدند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی واکنش وزیر دفاع به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران در خصوص دخالت نظامیان و آنچه وی تکلیف الهی حمایت از جناح حاکم نامیده بود را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، مصطفی محمد نجار دیروز در خصوص حضور نظامیان در انتخابات به خبرنگاران گفته است: ما در مورد این مسائل تابع دستورات مقام رهبری هستیم و هرچه ایشان دستور دهند اجرا می‌کنیم. روزنامه خراسان به نقل از دادستان تهران نوشته که روز سه‌شنبه تحقیقات از حسین موسویان، دیپلمات ارشد تیم سابق مذاکره کننده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شده است. سعید مرتضوی گفته مدت تحقیقات در مورد پرونده مذکور طولانی تر از زمان پیش بینی شده است، زیرا کشف بسیار از مسائل نیاز به زمان بیشتری داشت. روزنامه اعتماد از آزادی سعید حبیبی، دبیر اسبق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت خبر داده و نوشته که وی روز گذشته با تودیع قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شده است. همزمان با بازداشت این فعال دانشجویی در 11 آذر ماه گذشته و در مقابل محل کار، بیش از 40 دانشجوی دیگر نیز تحت عنوان دانشجویان چپ بازداشت شدند. روزنامه همشهری در گزارشی خبر داده که شوک مسکن ادامه دارد. به نوشته این روزنامه، این روزها بازار مسکن وضعیت کاملا به هم ریخته ای دارد و بسیاری از کسانی که قصد انجام معامله ای را دارند در شک و دودلی بر سر میبرند، چرا که دیگر هیچ کس به ثبات قیمت ها اطمینان ندارد. این روزنامه همچنین از قول رئیس اتحادیه مشاوران مسکن از تعلیق 104 بنگاه مسکن خبر داده و نوشته نظارت بر بنگاه های مسکن به طور مستمر ادامه دارد. و در پایان اینکه روزنامه ایران ارگان رسمی دولت خبر داده که لایحه افزایش جریمه های رانندگی در راه است. این روزنامه به نقل از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نوشته در لایحه پیشنهادی تمامی تخلف های حادثه ساز مانند سرعت غیر مجاز و حرکت نمایشی پیش بینی شده است.
پس از نگاه کیان معنوی به تیترهای خبری، مرور حبیب روشنزاده مفسر ورزشی رادیو فردا بر خبرهایی از نوع دیگر، خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران از نظر سرمربی همچنان بلا تکلیف و بدون رهبر رسمی است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، سرمربیگری خاویر کلمنته در تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر در ابهام قرار گرفته و این موضوع به خاطر عدم علاقه سرمربی اسپانیایی به اقامت در ایران است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید کلمنته باید در ایران اقامت داشته باشد و فقط دو هفته در سال تعطیلات خواهد داشت. اما سرمربی اسپانیایی که دو روز پیش قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران امضا کرده میگوید فقط در مواقعی که ایران مسابقه دارد بین 7 تا 10 روز قبل از بازی به تهران می رود و پس از مسابقه به اسپانیا پرواز خواهد کرد. از سوی دیگر محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران میگوید چنین چیزی مورد قبول ما نیست و اگر کلمنته بر پروازی بودن خود تأکید داشته باشد قراردادش فسخ و با مربی جدیدی مذاکره خواهیم کرد. تیم ملی فوتبال ایران که بیش از 7 ماه است بدون سرمربی مانده تنها تیمی است که در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 شرکت کرده و هنوز سرمربی رسمی ندارد. در تازه ترین رده‌بندی ماهانه تیم‌های فوتبال جهان که از سوی فیفا انجام گرفته، تیم ملی فوتبال آرژانتین همچنان تیم شماره 1 جهان است. برزیل و ایتالیا دوم و سومند و اسپانیا، آلمان و جمهوری چک در رده‌های 4 تا 6 قرار دارند. ایران 37 است. تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های آسیایی پس از ژاپن و استرالیا که اول و دومند قرار گرفته است. تیم‌های بعدی عبارتند از کره جنوبی، عربستان و ازبکستان. و شب گذشته 10 مسابقه فوتبال از مرحله 1/16 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد. از جمله مهمترین این بازی‌ها پیروزی تیم اورتون بود در شهر برگن نروژ مقابل تیم برن با نتیجه 2-0. تیم آلمانی وردر برمن در خانه با 3 گل براگای پرتغال را شکست داد و لورکوزن تیم دیگر آلمانی در استانبول با گالاتاسرای ترکیه بدون گل مساوی کرد. در مارسی هم این تیم اسپارتاک مسکو را با 3 گل شکست داد. از تیم‌های اسپانیایی دیشب ویارئال در سن پیترزبورگ روسیه از تیم زنیت با 1 گل شکست خورد و خطافه در آتن با آئکه یونان 1-1 مساوی کرد. 6 مسابقه هم امشب در یوفا کاپ برگزار می‌شود که در این میان پیکار بایر مونیخ در اسکاتلند با آبردین دیدنی است و در پراگ پایتخت جمهوری چک تاتنهام انگلیس نبردی جانانه با اسلاویای پراگ خواهد داشت.
حبیب روشنزاده بود. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. صدای ما را موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 15410 کیلوهرتز به شما میرساند. همچنین امواج ماهواره روی هاتبرد و سیاست 3. صدای ما را زنده همینطور میتوانید روی وبسایت ما بشنوید، radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید. با ما بمانید.
مرا ببوس نه برای روزنامه ها. همزمان با ولنتاین روز عشق و البته با نگاهی موشکافانه تر در آستانه انتخابات روسیه فیلمی با این نام به نمایش در آمده. در روز عشق پرونده یک عشق را همونطور که گفتم ورق میزنیم. عشق یکی از خبرسازان ولادیمیر پوتین. علیرضا کرمانی.
مرا ببوس نه برای روزنامه ها نام فیلمی است که اکران عمومی آن همزمان با روز ولنتاین یعنی روز 14 فوریه در سینماهای روسیه آغاز می شود و داستان فیلم نیم نگاهی دارد به زندگی خصوصی شخصیت سال 2007 از نگاه مجله تایم امپراتور گاز جهان و رئیس جمهوری روسیه یعنی ولادیمیر پوتین. مرا ببوس نه برای روزنامه‌ها گونه ای تابو شکنی است. در سنت کرملین تاکنون سینماگران و روزنامه نگاران همواره از زندگی خصوصی کرملین نشینان دور نگاه داشته شدند. ولادیمیر پوتین هم تاکنون نگذاشته است که زندگی خصوصی او، همسرش لودمیلا و دو دختر آنها رسانه‌ای شود. اما آیا داستان فیلم مرا ببوس نه برای روزنامه‌ها از روی زندگی واقعی ولادیمیر پوتین نوشته شده است؟ آنچه از گفته‌های تهیه کننده و نیز کارگردان فیلم برمی‌آید پاسخی است از نوع هم آری به هم نه. آناتولی واروپایف تهیه کننده فیلم در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو در حالی که کمی هم خجالتی نشان می‌داد گفت:
"کانیشنا ژه سنیمای فیلم او پالیتیکی او پالیتیکاخ می نیمگلی وات سوسیم زنایتی کاک مارسیانی مارسیانسکی".
البته وقتی شما فیلمی درباره سیاست یا چهره‌های سیاسی می‌سازید، بر این پایه شما که نمی‌توانید شخصیت‌هایتان را از مریخ می‌آورید. حالا بد نیست کمی هم درباره داستان فیلم بدانیم. مرا ببوس نه برای روزنامه‌ها در شروع همان گونه اتفاق می‌افتد که نخستین دیدار ولادیمیر پوتین به همسرش لودمیلا، هنگامی که پوتین یک جاسوس کاگبه بود و لودمیلا مهماندار هواپیما، و کمی پس از ازدواجشان ولادیمیر در آلمان شرقی منتقل شد. اما لودمیلای فیلم زنی است که در یک حادثه رانندگی بد جوری آسیب دیده است. سپس با خانواده فیلم آشنا می شویم که در خانه ییلاقی در بیرون شهر سن پترزبورگ به گونه مخفی و مشکوک زندگی می کنند و زن همواره از شوهرش می پرسد که شغل تو چیست؟ اولگا جولیانا کارگردان فیلم کمی در این باره توضیح می دهد.
По-первых, главная героиня у нас женщина.
پیش از هر چیز قهرمان داستان یک زن است نه یک مرد. افزون بر این نوع کار و حرفه مرد داستان بخشی از فیلم نیست و همین نکته میتواند روشنگر این باشد که چرا رابطه که ما در فیلم نشان میدهیم تنها رابطه بین یک زن و یک مرد است. مرد داستان نیست با همه جنبه های خوب و بدش به نمایش گذاشته میشود. از همه اینها که بگذریم، آنچه از زاویه نگاه دیگری توجه رسانه‌ها و ناظران را به خود جلب کرده است، نمایش فیلم در روزهایی است که به روز دوم مارس یا 12 اسفند منتهی می‌شود، یعنی روز انتخابات رئیس جمهوری روسیه. آیا انتخاب زمان نمایش مرا ببوس نه برای روزنامه‌ها شگرد دیگری است برای واریز هرچی بیشتر رأی مردم روسیه به حساب دیمیتری مدودیف، جانشین دستچین شده ولادیمیر پوتین؟ قهرمان فیلم مرا ببوس نه برای روزنامه ها هر که باشد، لودمیلا یا بازیگر مرد داستان، اما به نظر می رسد برنده بازی در بیرون از سالن های نمایش ولادیمیر پوتین باشد و دیمیتری مدودیف. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
در روز عشق مرور یک عشق خبرساز بود و فیلمی با همین مضمون، البته شاید با اهدافی دیگر. بگذاریم. سپاس که با ما بودید. در نیم ساعت گذشته مجله بامدادی رادیو فردا را میشنیدید. در پایان از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با رادیو فردا. امشب یادآوری میکنم برنامه نگاه تازه از همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی به ولنتاین، روز عشق، اختصاص دارد. اگرچه شاید ربط چندانی به ما و سنت ایرانیان نداشته باشد، اما به هر حال روزی است که در جهان چنین نامی گرفته. امیدوارم خوب باشید و روز و روزهایتان پرمهر و پر عشق. از رادیو فردا، نیوشا بغراتی. این مجله بامدادی را با ترانه لا کنفسیون، اعتراف، از ترانه سرای ترانه های عشق لازاده سلا به پایان میبرید.
Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.